صفحه 189. سنت ها بیشتر نتیجه میراث گذشتگان است و از تعصب‌های نژادی، ملی، مذهبی و سیاسی مایه گرفته که از کودکی در روح ما نقش می‌بندد و به ما می‌آموزد که می‌بایستی به آن چه اجدادمان اعتقاد داشتند ما هم معتقد باشیم. این استدلال نادرست درد و مصیبت را در زندگی ما و دشمنان از پیش تعیین شده ما پایدار می‌کند. صفحه‌های تاریخ بشر مملو از جنگ‌ها و ستیزه‌جویی‌های نژادی است که در اثر تلقین‌هایی سو که ذهن متعصب‌ها را مسموم کرده به وجود آمده است. در حقیقت در این گونه فرهنگ‌ها ذهن افراد متعلق به خودشان نیست و زندگیشان تنها در جسمشان محدود می‌شود. آنها برای پایداری سنت‌هایی که خصومت و کینه‌توزی نسل‌های آینده را تضمین می‌کند از جانشان مایه می‌گذارند. هرگاه بکوشیم از روی تعصب اعتقادهای معنوی خیش را به دیگران تحمیل کنیم، ما نیز به خیلی عظیم افراد وابسته به گذشته پیوسته ایم. 4. دلبستگی به جسم. اگر معتقد باشید که وجودتان به این جسم محدود می شود و هر جا که این جسم برود شما نیز می روید، یک زندگی سرشار از مصیبت و نگونبختی را برای خود تدارک دیده اید. اگر به وضعیت جسمانی خود وابسته بوده و به شدت مایل باشید که همین گونه که هستید باقی بمانید، چین و چروک صورت، ریزش مو، ضعف بینایی و تمام علایم تغییرات جسمانی که گاه به گاه شاهد آن خواهید بود، درد و رنج فراوانی را به شما تحمیل خواهد کرد. در حقیقت وابستگی به جسم ممکن است منجر به یک زندگی خموده و بیحال و سرشار از هراس شده و مانع از آن شود که در مسیر زندگی راستین خیش قرار بگیرید و سرنوشت خیش را بجویید. وابستگی به جسم به عنوان وسیله‌ای برای خوشنودی و رضایت خاطر در زندگی، فکر و ذهن را به ظاهر و قیافه مشغول می‌دارد و آدمی را از درک این نکته غافل می‌کند که او به طور موقت جسمش را اشغال کرده است. هر اندازه بیشتر به شکل و قیافه خود وابسته باشید، این احتمال که بتوانید در پشت جسم خود قرار بگیرید و خود راستین و شکوهمندتان را مشاهده کنید، کمتر خواهد بود. به بیانی دیگر، عادت و خو گرفتگی به جسم به قالب مردم اجازه نمی‌دهد که به موجودیت بیشکلی که بخش عمده هستیشان را تشکیل داده بیاندیشید. پاراماهانا یوگاندا در کتابی زیر عنوان افسانه الهی وصف زیبایی در این زمینه به دست می‌دهد. وی می‌گوید استادان بزرگ و قدیسان می‌گویند که جسم را باید یک منزلگاه موقت تلقی کرد. آنان به این نکته تاکید می‌کنند که هرگز نباید به جسم محدود و یا دلبسته شویم، بلکه باید نیروی بیکرانه نور و هوشیاری ابدی روح را که در ورای این نعش سرشار از احساس سکونت دارد دریابیم. من عنوان نعش سرشار از احساس را که در مقاله بالا به جسم نسبت داده شده دوست دارم. جسم، نعش، لاشه، بدن و یا هر عنوانی که برایش قائلید برده اصول و قواعد مادی است و همواره توسط انواع دردها، خرد شدن استخوانها، ترکیدن جوشها در معرض آزار و اذیت است. اما در درون شما یک اندیشه آسمانی هستید. این بخش از وجودتان ناب و خالص است و از موانعی که بر جسمتان حاکم است آزاد و مبراست. وابستگی به جسم به مثابه وابستگی به انواع درد و رنج و عدم تمایل برای رها شدن از آن است. عدم وابستگی به جسم بدان معنا نیست که نسبت به تکامل جسم خیش بی توجه باشید. به عکس، شما را به مراقبت بهتر از قالبی که روحتان در آن جای گرفته دعوت می کند. دریافتم که از وقتی که به ظاهر خود کمتر وابسته هستم، با حفظ وزن مناسب، ورزش، استراحت کافی و به موقع و پرهیز از خوردن غذاهای کم قوت از جسم خیش بیشتر مراقبت کردم. اکنون از این توانایی برخوردارم که به طور موقت از قالب جسمانی خود خارج شوم و تأثیر گذشت زمان را بر روی جسم خیش شاهد باشم، بدون اینکه حس کنم که هستیم، وجودم در حال فروپاشی و نابودی است. از آنجایی که چندان به این جسم وابسته نیستم، از ناتوانایی‌های جسمانی هرگز هراسی ندارم. این عدم وابستگی موجب شده است که با جسم خیش مسائل کمتر و کمتری داشته باشم. بنابراین من از جسم خیش و تکامل آن تجلیل به عمل می‌آورم. وجود مادی خیش را دوست دارم و به آن ارج می نهم. در این حال هویت و ماهیت من به آن وابسته نیست. عیسی مسیح یک بار گفت در جهان باشید و نه از آن. او با ذکر این عبارت به پیروانش هشدار داد که جسم گرچه موهبتی الهی است، اما تنها وسیله ای است برای حضور در حیات مادی. جالب توجه این که درک این حقایق موجب شده است که اینک در جسم خیش بسیار موثرتر از زمانی باشم که موجودیت خیش را در آن محدود کرده بودم. 5. دلبستگی به نقطه نظرهای خود پرانتز خود را صاحب حق دانستن. این هم یکی از دلبستگی هایی است که خلاص شدن از چنگال آن سهل و آسان نیست. صاحب حق دانستن خیش را می توان یکی از امراض دنیای متمدن تلقی کرد. من همه روزه به مدت چند ساعت به گفتگوهای رادیویی شهرهای مختلف آمریکا گوش می‌کنم. تقریبا هر روز شاهد این صحنه هستم که فردی برای اظهار نظر درباره موضوع روز به رادیو دعوت شده، مدام می‌کوشد نقطه نظرهایش را به کرسی بنشاند و هرگز حاضر نیست در هیچ موردی اشتباه را متوجه خود سازد. بسیار غریب و بعید است که او با ذهن باز و گشوده به نقطه نظر فرد مقابل گوش بسپارد. در حقیقت کسی که به استودیو دعوت می شود به طور معمول چند لحظه نخست ساکت و مؤدب می نشیند و در ظاهر به سخن طرف مقابل گوش می کند. اما به محض اینکه نوبت او فرا می رسد و با نادیده گرفتن آنچه گفته شده نقطه نظرهای خود را بیان می کند. به ندرت شنیدم که فردی بگوید شما به نکته خوبی اشاره کردید. من باید در اعتقاداتم تجدید نظر کنم. وابستگی به باورهای خیش و سماجت برای اینکه حق به جانب ماست ناراحتی‌های فراوانی را سبب می‌شود و ابزاری بی‌فایده و غیر مؤثر برای ارتباط با دیگران به شمار می‌آید. مردم دوست ندارند به آنان گفته شود چگونه باید بیندیشند و یا در صورت مخالفت با عقیده شما نقطه نظرهایشان مردود شمرده شود. چنانچه آنان با چنین وضعیتی روبرو شوند به طور غیر ارادی شما را از قلمروی هوشیاری خیش اخراج کرده و ذهنشان را در برابر نقطه نظرهایتان مسدود می کنند. اگر به خاطر عدم توانایی در گوش کردن به نقطه نظرهای مردم از سطح هوشیاری آنان رانده شده اید، تردید نکنید که سخت به نقطه نظرهای خیش چسبیده اید و هر کس را که با عقاید شما مخالفت می کند خطا کار می شمارید. وابستگی هایی از این دست به طور قطع حفظ و بقای روابط محبت آمیز را ناممکن می سازد. چرا که حد و مرزها پیوسته گسترده تر می شود و بین افراد فاصله و جدایی بیشتری به وجود می آید. در مقابل هر عقیده ای که قاطعانه آن را درست و منطقی می شمارید، میلیون ها نفر وجود دارند که آن را کذب محض می پندارند. از نظر دانشمندان ماورا طبیعه کلمه درست در مقابل واژه اشتباه گرفتاری های زیادی را دامنگیر انسان ها کرده است. هرگاه بکوشید عمق و میزان اشتباه فردی را که متفاوت از شما می اندیشد به رخش بکشید، تنها شخصیت خود را در محک آزمون گذارده اید. برخورد شما به احتمال زیاد او را در اظهار عقیدهش راسختر خواهد کرد. برای رهایی از این نوع وابستگی قبل از هر چیز باید بدانید که تمام درست ها در برابر نادرست ها ساخته و پرداخته ذهن انسان است. مفهوم درست مستقل از وجود انسان معنا ندارد. جهان هستی بر محور اصولی که ما آن را تعریف کرده این می گردد. با وجود این مستقل از نقطه نظرهای ما به کارش ادامه می دهد. تردیدی نیست که برخورداری از عقاید محکم درباره هر چیز خوب و نیکوست. در این حال هرگاه به نقطه نظرهای خود بچسبید و تحت هر شرایطی خود را صاحب حق بشمارید، امکان شنیدن و توجه نقطه نظرهای دیگران را نفی کرده و خود را فردی متعصب و خود رأی معرفی می کنید. حق را به جانب خود دادن و دیگران را خطاکار شمردن از روز ازل در میان نوع بشر وجود داشته و از بد به نگارش تاریخ عامل و مسبب بسیاری از جنگ ها و مصیبت ها بوده است. به ندرت ممکن است که فردی توجه خود را متمرکز کرده و به طور کامل به سخن طرف مقابل گوش فرا دهد. کمتر اتفاق می افتد که ما تصمیم های خود را بر اساس نظریات محکم و منطقی فرد دیگر تغییر دهیم. و غیر ممکن است که دو اظهار نظر و یا عقیده ضد و نقیض را در آن واحد در ذهن حفظ کنیم. به هر حال برای دستیابی به سطوح عالی هوشیاری ضرورت دارد که نقطه نظرهای مخالف را توأم با عقیده خیش در ذهن حفظ کنیم و برای اشتباه دانستن عقیده مخالف ضرورتی حس نکنیم. اسکات فیتزجرالد یکی از بزرگترین رمان نویس‌های آمریکایی یک بار گفت: فردی از هوش و ذکاوت ممتاز برخوردار است که در آن واحد بتواند دو نکته کاملا مخالف را در ذهن حفظ کند و همچنان به کارش ادامه دهد. برای مثال، انسان به هنگام برخورد با اوضاع و شرایط ناگوار باید از این توانایی بهره‌مند باشد که با عزمی راسخ این وضعیت را سر و سامان دهد. مفهوم عدم وابستگی به روشنی در مطلب بالا نمایان است. اینکه اجازه دهید نقطه نظرهای متضاد و متباین به طور همزمان در ذهن شما ساکن شود و شما زیبایی این تفاهم را به طور عملی در چنین دیدگاهی شاهد باشید. 6. دلبستگی به پول. این وابستگی در میان مردم دنیای غرب به سرحد جنون و دیوانگی رسیده است. توصیه نمی کنم که نسبت به پول بیمیل باشید. سخت معتقدم که برخورداری از پول در زندگی یک امتیاز و مزیت عمده بی شمار می آید. در این حال بر این باورم که پول باید در زندگی انسان مسیر سالم و جریان درستی پیدا کند. به بیان دیگر، پول خوب و نیکو و کار کردن برای کسب پول بخشی از زندگی مردم در عصر مدرن است. با وجود این هرگز نباید اجازه دهید که پول سلطان و حاکم وجودتان شود و به عنوان عامل کنترل کننده در زندگیتان نقشی به عهده داشته باشد. عدم وابستگی به تحصیل پول مسئولیت دشواری محسوب می شود. به تجربه دریافتم افرادی که می توانند به کار خود علاقه و اشتیاق نشان دهند و بر این گونه زیستن تاکید دارند، پولی که نیازمندش هستند به زندگی خیش می کشانند. این کسان پول را به گردش می اندازند و آن را در خدمت به دیگران به کار می گیرند و هیچگاه به انباشت و ذخیره سرمایه نمی اندیشند. در حقیقت آنان به بیماری بیشتر که در فرهنگ غرب شایع است مبتلا نیستند. آنچه اکنون در زندگی شاهدش هستید به طور دقیق ناشی از اعتقادهای شماست. چه بسا بخواهید بعضی از باورهای زیان بخش را از جنبه استنباطی که نسبت به پول دارید تغییر دهید. اگر چنین است از خود بپرسید آیا پول خوشنودی و رضایت مرا فراهم کرده است؟ اگر پاسخ منفی است و همچنان نمیتوانید این عقاید را تغییر دهید، بررسی کنید و ببینید که عقایدتان به چه چیزی وابسته است. تمرکز ذهن و مراقبه یکی از روش‌های یافتن ریشه عقاید ناسواب است. به نیروی باطن خود اعتماد کرده و از آن تقاضا کنید که این عقیده را بر شما آشکار سازد. اگر شما به رغم برخورداری از پول خرسند و شادمان نیستید، به احتمال زیاد عقاید شما به پول وابسته نیست. 7. دلبستگی به بردن. در فرهنگ غالب جوامع بردن تقریبا یک اعتیاد محسوب می شود. مادام که ما عاجزانه خواستار بردن باشیم و به آن بچسبیم، دچار یک کشمکش درونی تحمل ناپذیر می شویم. البته من مخالف برد نیستم و به اندازه هر کس دیگر مایلم به ویژه در مسابقه های ورزشی برنده شوم. در این حال به اعتقاد من توانایی انسان در دفع کشش و جاذبه برنده شدن و نیاز به پیروز شدن نشان می دهد که او تا چه اندازه به حس بصیرت و هوشیاری برتر خود متکی است. وابستگی به بردن به تدریج به وسواس تبدیل می شود و چنانچه پیروز نشویم ما را دچار فشار روحی و کشمکش و اضطراب می کند. واکنش ما به هنگام باخت بزرگترین ارزشیابی شخصیت ما محسوب می شود. راستی اگر در یک بازی رقابت جویانه شرکت کنیم و رقیب ما با امتیازهای بیشتری در بازی پیروز شود، چه چیزی را از دست می دهیم؟ به طور قطعی هیچ چیز را، زیرا فقط مدتی به انجام یک بازی سرگرم بوده و از آن لذت برده ایم. با این طرز تلقی به آسانی می توانیم به رقیب خود در ازای بازی خوبی که ارائه کرده تبریک بگوییم و همانند او از احساس خوب و انبساط خاطر بهره مند شویم. وابستگی به بردن جز احساس شکست، تشویش، آشفتگی و کشمکش درونی ارمغانی به همراه ندارد و چسبیدن به این وابستگی مدام احساس یک بازنده را در ذات و ضمیر ما پایدار نگه می دارد. برد و باخت نوعی داوری است. هرگاه این نوع داوری دامنگیرمان شود و به زندگیمان رخنه کند، برد و باخت که معلول نیروهای بیرون از خود ماست، عنان افکار و احساسهای ما را در دست می گیرد، در صورت تمایل در قلمرو ورزش و یا عرصه کسب و کار به رقابت بپردازید، اما با عدم وابستگی به نتیجه نهایی در تمام مدت از همکاری و تشریک مساعی نیز غافل نشوید. وابستگی به بردن بدان معناست که ارزش باطنی شما معادل امتیازهایی است که کسب می‌کنید و به طور طبیعی کمبود این امتیازها بر حال و هوای روانی شما تأثیر می‌گذارد. نکته جالب توجه این است که هرچه به بردن در بازی کم تر دلبسته باشید، شانس پیروزی شما بیشتر خواهد بود. ورزشکاران برجسته تمام دقت و توجه خود را به پیروزی متمرکز نمی کنند. آنان تنها می کوشند با برخورداری از تسلط کامل بر اعصاب و هماهنگی و توازن کامل روحی حرکات مناسب را به مرحله اجرا بگذارند. رقابت آنان به مراقبه بیشتر شبیه است تا به مسابقه. موسیقیدان‌های بزرگ نیز به غرایز و شهود خود اعتماد می‌کنند و هماهنگ با نوای موسیقی راه را به روی جریان انرژی خلاق خیش می‌گشایند و توانایی‌های خود را به آسانی و به طور کامل عیان و بیان می‌کنند. این کسان از آرامش و هماهنگی کامل سرشارند. هیچگاه پیروزی به ذهنشان خطور نمی‌کند و یا محور و معیار اعمالشان قرار نمی‌گیرد. به مجرد اینکه فکر بردن بر ذهن آدمی سایه افکند، عضلاتش منقبض و سفت شده و نمیتواند آنطور که باید و شاید توانایی های را که با تحمل رنج و مشقت فراوان کسب کرده متظاهر سازد. در نتیجه پیروزی به حریف تقریبا ناممکن می شود. اتصال به شبکه نودوستی، ابزاری مفید برای رهایی از دلبستگی. همه ما تا اندازه‌ای با نمودارهای تشکیلاتی آشنایی داریم. در رأس این نمودارها بالاترین مقام اجرایی یعنی مدیر عامل شرکت حضور دارد و سپس یک پله پایین‌تر معاونان سازمان یا شرکت که هر یک بخشی از مسئولیت‌های مدیر عامل و یا رئیس را پیگیری می‌کنند قرار دارند. کمی پایین‌تر مدیر میانی مستقر و پایین‌تر از آن جایگاه مدیران هر بخش است و سرانجام در پایین‌ترین سطح منشی‌ها، ماشین‌نویس‌ها و کلیه کارکنان بخش خدمات جای گرفتند. افرادی که در چنین سازمانی مشغول به کار هستند پیوسته میکوشند سلسله مراتب اداری را رعایت کرده و به سطوح بالاتر ارتقاء مقام پیدا کنند. آنان در هر یک از این سطوح توانمندی و اعتبار بیشتری تحصیل میکنند و در صورت دستیابی به بالاترین مقام از موقعیت و اقتدار نهایی برخوردار شده و از تمام مزایای آن سود میبرند. بسیاری از گروه‌های آموزشی، مذهبی، اداری، عام‌المنفعه و حتی خانواده‌ها از این نمودار تشکیلاتی پیروی می‌کنند. نیرومندترین فرد در رأس این هرم مستقر است و تمام مسئولیت و اقتدار تشکیلات را در اختیار دارد. او از طریق این نمودار مسئولیت‌هایش را به افراد زیر دست خود تفویض می‌کند. این گونه تشکیلات در اصطلاح اداری بروکراسی نام دارد و تقریباً از نظر عموم مردم قابل قبول است. اما این نظام به رغم متداول بودنش کم اثرترین شیوه برای به اجرا درآوردن کارها و خدمات است. در مقابل آن نظام شبکه بندی وجود دارد که گرچه شناخته شده و مشهور نیست اما از منتهای درجه اثر بخشی برخوردار است. به اعتقاد من پیروی از نظام شبکه بندی جامعه را به سوی بصیرت و روشنبینی هدایت می کند. در نظام بروکراسی قدرت در نقطه‌ای متمرکز شده و سپس در سطوح پایین‌تر تجزیه می شود. به عکس در نظام شبکه بندی تمام دقت و توجه به بخشیدن قدرت متمرکز است. در اینجا برای روشن شدن مطلب استعاره می آورم که در زیر می خوانید. یک شبکه سراسری تلفن را در نظر بگیرید که تمام عالم هستی را تحت پوشش قرار داده است. در این شبکه ارتباطی تمام پیام ها و آرمان های معنوی، عشق، ایثار و گذشت مخابره می شود. به عکس ارسال پیام هایی که نشانه از کمبود دارد و یا از مال پرستی، مقام پرستی و نفوذ حکایت می کند در این شبکه پذیرفتنی نیست. مقام و منزلت انسانی ما حکم می کند که از طریق این شبکه نامتناهی دستاوردها و موهبت های خیش را در جریان بخشش و بارش رها کرده و با دیگران سهیم شویم. اگر بخواهیم برای شبکه نوع دوستی نموداری قائل شویم، این نمودار به جای عمودی افقی خواهد بود. زیرا در این شبکه مردم در یک سطح قرار دارند و برایشان مال و مقام و سایر معیارهای مادی مهم و تعیین کننده نیست. گویی هرچه بیشتر در این فضا اقامت کنیم و دستاوردهای بیشتری را با جهانیان سهیم شویم، به علت اصل بخشش و ایثار بیشتر از جهان می ستانیم. به تجربه دریافتم که عدم وابستگی و تعلق خاطر به اقتدار و تملک راه را برای دستیابی به موقعیت‌ها و دستاوردهای بیشتر و بالاتر صاف و هموار می‌کند. دریافتم که شبکه نودوستی مؤثرترین شیوه برای انتقال و دریافت دستاوردهایی است که قصد داریم با دیگران سهیم شویم. به تازگی نسخه هایی از کتابم با عنوان هدایایی از آیکیس برای همه افرادی که در طول سالهای سال برایم نامه نوشته بودند فرستادم. افزون بر این با پیروی از نظام شبکه بندی و با این هدف که نقطه نظرهایم را که سخت پای بندش هستم به گردش درآورم، نسخه های را نیز در اختیار اقشار مختلف مردم قرار دادم. از زمانی که تعدادی از این کتاب را در شبکه بخشش و بارش به رایگان توزیع کردم، فروش آن به طرز سرسام‌آوری افزایش یافت. هرچه بیشتر این کتاب هدیه شد، بیشتر به فروش رسید و مردم افکار و نقطه نظرهای بیشتری را با من در میان گذاشتند. افزون بر این، صدها کتاب و نوار را به پاس این عشق و محبت از مردم سراسر جهان دریافت کردم. برای پیوستن به شبکه نو دوستی، نخست با آنچه هست در جریان باشید و به مشیت الهی توکل کنید. سپس دلبستگی های خود را ارزیابی کرده و سرانجام در نظام شبکه بندی به بخشش و بارش بپردازید. افق و گستره دید بعضی از مردم بسیار کوتاه و محدود است. این وضعیت به طور معمول ناشی از اعتقادی ریشه دار به بی ارزش بودن است که در نخستین سالهای کودکی به وجود آمده. این کسان ترجیح می دهند که به جای تأمل و تعمق درباره جنگل، یکایک درخت‌ها را به شمارش کنند. به همین دلیل با صرف وقت درباره امور پیش پا افتاده، از دستیابی به منشأ درونی سعادت و برکت محروم می شوند. برای برخورداری از نگرش غیر وابسته و سرشار از صلح و صفا، بایست این کانون‌های مقاومت را با نگاهی دقیق و عمیق شناخته و شیوه غلبه بر آنها را بیابید. چرا در برابر وارستگی و آزادگی مقاومت می‌کنید؟ در زیر به عمده‌ترین دلایل مقاومت مردم در برابر استقلال رأی و عدم وابستگی اشاره می‌کنیم. عدم دلبستگی یعنی به عالم هستی اعتماد کنیم تا ما را در سفر به سوی سعادت و روشنبینی هدایت کند. اغلب ما آموخته‌ایم که همواره در حال تملک‌گرایی چنگ بیاندازیم و چیزی از دنیا بگیریم. وانگاه برای اینکه فرد دیگری آن را تصاحب نکند، به آن بچسبیم و از آن حراست کنیم. سپس برای تحصیل مال و اشیاء بیشتر به تقلا و تکاپوی بیشتر تن دهیم. حال وقت آن رسیده که وضعیت زندگیتان را مرور کنید و ببینید که تا چه اندازه کنترل حیات باطنی شما در اختیار افراد، اشیاء و رویدادهای برون از وجودتان است. ما در حرفه‌ای خاص سخت می‌کوشیم تا از نردبان موفقیت بالا رویم و در این رهگذر آسایش و رفاه خود را به بوته فراموشی می‌سپاریم و تنها آرزومندیم که روزی پاداش جانفشانی خود را به دست آوریم. بر این باوریم که برای برخورداری از زندگی پرناز و نعمت باید به رنج و مشقت تن دهیم. در تمام دوران تحصیلات رسمی هرگز دوره‌ای را درباره ماوراء الطبیعه کاربردی نمی‌گذرانیم. به هنگام تحصیل تجربه های ما با احساس های ما میانه ای ندارد و تنها به دانستنی های ما متمرکز می شود. از این رو پیشنهاد می کنم که با تلاش فراوان نقطه نظرهای خود را در مورد کسب موفقیت ارزیابی کنید. آیا کامیابی به معنای گردآوری ثروت و مکنت و سود سرشار است؟ به هر حال آنهایی که به قلم را به هوشیاری برتر راه یافتند، یکی از درس هایی که آموخته اند رهایی و وارستگی از مال و منال دنیاست. غالب مردم بر این باورند که وارستگی یعنی عدم برخورداری از موهبت‌های زندگی و اینکه مال و اموالی را که تا به حال گرد آورده‌اند در این راه ببخشند و خلاصه از زندگی مرفه و آسوده چشم پوشی کنند. حالان که عدم دلبستگی هرگز به مفهوم فداکاری نیست، بلکه به معنای رهایی و آزادی از نیاز به اشیاء و افراد است. موفقیت به عنوان یک فرایند درونی با تجمع مال و دارایی مرتبط نیست. هرگاه ارزش‌های باطنی به وسیله دستاوردهای مادی ارزیابی شود، وانهادن دلبستگی از این دستاوردها ناممکن خواهد بود. عدم دلبستگی به افرادی که دوستشان دارید ممکن است به بروز مسائلی منجر شود. شاید حس کنید که وارستگی نگرش بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به دیگران را تقویت می‌کند، در صورتی که عکس این قضیه صادق است. در حقیقت وانهادن وابستگی در روابط صمیمانه موجب نشو و نمای آن می شود. این بدان معناست که بدون داوری درباره اینکه اطرافیانتان چگونه هستند و چگونه می خواهند باشند، عشق بی غیر و شرط خیش را از ژرفای قلبتان تقدیمشان کنید. در مورد بچه ها دلبستگی به این مفهوم نیست که با آنان اجازه دهیم که به پیروی از احساسات کودکانه و هوا و هوس مسئولیت هایشان را نادیده انگارند. کودکانی که احترام و مسئولیت پذیری را آموخته اند، شادمان ترین انسان ها می باشند.
اما آنان احترام و مسئولیت پذیری را از والدینشان می‌آموزند. دیدگاه عدم دلبستگی مانع از آن می‌شود که بچه‌ها والدین را آلت دست قرار دهند و آنان را تحت تأثیر عواطف و احساسات اسیر و برده خود کنند. دلبستگی شما را قربانی می‌کند و روابطتان را به فروپاشی سوق می‌دهد. ممکن است عدم دلبستگی را فقدان مقصود یا عقیده محکم و استوار تلقی و چنین تعبیر کنید که انسان برای اینکه جان سالم به در برد باید به دور خود حصار بکشد. برای رفع این سوء تفاهم لازم است به این نکته اشاره کنم. افرادی که در زندگی به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافتند، صبورانه و در کمال هماهنگی جریان رودخانه زندگی را دنبال می‌کنند و هیچگاه با برانگیختن دشمنی دیگران و سرشاخ شدن با مردم مانعی فراراه آن ایجاد نمی‌کنند. اگر می‌بینید که با وجود تلاش و تلقلای فراوان دچار آشفتگی روانی و فشار عصبی هستید، تردید نکنید که برخلاف جریان رودخانه زندگی حرکت می‌کنید. برای اجتناب از این وضعیت ناگوار، مؤثرترین و مناسبترین عمل آن است که به جای ستیزه‌جویی و رو در رو قرار گرفتن با امواج جریان هستی، نخست بر ترس و تردید و دودلی غلبه کنید و آنگاه نرم و سبک به هدف‌های خود بچسبید. بگذارید نیروی لایزال و نامتناهی از درون شما جریان پیدا کند و هدایتتان را به عهده گیرد. چگونه عدم دلبستگی را به مرحله اجرا گذارید؟ وارستگی یعنی نوعی تسلیم به اقتدار و هوشمندی که در بطن تمام اشکال و اجسام نهفته است. تمام چیزهایی که به صورت جامد ادراکشان می‌کنیم در واقع اشکال گوناگون نوعی انرژی هستند. هرگاه به این نیرو که تمام اجسام و اشکال را به طور کامل و هماهنگ به تحرک وامی دارد و در گردش کواکب و اوضاع جوی و گردش زمین و سیارات دست دارد اعتماد کنیم و آن را در حیطه جسم خود بپذیریم و به آن معوا دهیم، هماهنگ با این هوشمندی سرگرم کار خواهیم شد و هر آنچه نیازمندش باشیم به اشارتی از آن خواهیم ستاند. کلمه تسلیم به ما خاطر نشان می سازد که از لگد کوبی و ستیز جویی دست بشوییم و بیش از این زندگی را به صحنه جنگ و نبرد تبدیل نکنیم. در این جایگاه هستی، هوشمندی طبیعت و جریان طبیعی و مهرامیز کائنات ضامن آسودگی ماست. می توانیم دغدغه خاطر ناشی از دلبستگی به اشیا و افراد را که از چند گاهی در زندگی ما ظاهر می شود رها کنیم. هر جنگ و ستیزی به ضعف و زوال شما می انجامد. به عکس، حرکت کردن در مسیر هدف‌ها و برخورد با موانع موجب نیرومندیتان می شود. برای تسلیم شدن به مشیت الهی شما را به رعایت چند نکته زیر توصیه می کنم. 1. با قدرت حیات بخش ابدیت که در شما جاری است و عشق ملکوتی که تمام وجودتان را در بر گرفته هماهنگ و همنوا شوید. طرز تلقی خود را نسبت به هر چیز و هر کس تغییر دهید. ایراد گرفتن بی جا و مقصر دانستن دیگران راه نیروی آسمانی را سد و اغتشاش و آشفتگی روانی را به شما تحمیل می کند. به عنوان مثال، به جای اینکه رفتار راننده اتومبیل جلویی را مورد نقد و نکوهش قرار داده و اسباب رنجش خود را فراهم کنید، با تقویت این باور و طرز تلقی که با هر کس روبرو می شوید به طور دقیق همان فردی است که مقدر است با او روبرو شوید، عشق و محبت خود را به او عطا کنید. این طرز تلقی را که راننده کندرو خطاکار است و شما حق دارید دلگیر و ناراحت شوید، از محفظه ذهن برانید. به انتخاب خیش همه روز در ساعتی خاص بکوشید با همه چیز و همه کس هماهنگ و هم نوا شوید، بدون اینکه به این نقطه نظر که افراد باید متواضع باشند